بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خدای متعال شکری کنم که حیاتی حفاظه فرمود و توفیقی که خدمت شما بزرگان و سروران و اساتید محترم شرفیاب بشم، اینو صادقانه عرض می کنم. فکر نکنید که جز تعارفات رسمیه. لذتی که من از دیدار شما، زیارت شما عزیزم می برم، کمتر با لذتی از لذت‌های دنیا قابل مقایسه است. خیلی خوشحال میشن، چهره‌های نورانی، آماده خدمت، مخلص، با انواع مزایایی که احتیاجی به ذکر نیست، برای خودم واقعا سعادتی میده. مخصوصا بعضی بزرگانی که سالهای زیارتشون نمی کردیم، عزیزانی که جدیدن زیارتشون میکنیم، سالهای قبل خدمتشون رسیده بودید، همه اینا نعمتهاییست که خدای متعال عنایت فرموده و همش احتیاج به شکر. در این فرصت فکر میکنم یکی از چیزهایی که خدا میپسنده و شاید موجب نزول ملائکه و نزول برکات الهی و تابیدن انوار الهی بر قلبها باشه، این است که یک اشاره بشه به نعمت‌های عظیمی که خدای متعال به همه ما در این عصر و دوران عنایت فرموده و در زمان‌های گذشته یا اصلاً وجود نداشته یا خیلی ضعیف بوده. شناختن این نعمت‌ها، فکر کردن دربارش و بعد شکر کردن، از شکر زبانی گرفته تا شکر عملی و استفاده از این نعمت ها به اونطوری که صاحب نعمت دوست داره. خدا به همه ما توفیق بده که این کار را انجام بدیم. هیچ معونه زایدی نداره جایی که خودمون خود فکر کنیم. نه هزینه باید صرف کنیم، نه مسافرتی کنیم، وقتی تلف کنیم. چند دقیقه فکر کنیم چه نعمت های خدا به ما داده. آیا اینا همیشه بوده؟ اینا طبیعیه یا نه؟ اینا الطاف الهیست که برکت عنایات ولی از ارواح و نافدا و توجهات حضرت معصومه که به نوکرانشون و خادمینشون و مهمانانشون عنایت می‌فرمایند، به اندازه ظرفیتمون به ما میرسه. و البته آبشار رحمتشون خیلی وسیع‌تر و پربارتر از اوناییست که ما دریافت می‌کنیم. ما باید سعی کنیم ظرفمون رو بزرگتر کنیم تا بیشتر از این برکات استفاده کنیم. در کنارش فکری هم درباره تکالیفمون باید بکنیم. دیگه همه خوب میتونیم بسنجیم که همیشه تکالیف متناسب با نعمت‌هایی است که تعبیر مثلا ادبیش این است که تناسب داره با قدرت. قدرت همون نعمت هاییه که خدا داده میگه. یک تعادلی بین تکلیف و نعمت هایی که خدا داده، یعنی قدرتی برای عمل برقرار همیشه. هر قد قدرت کمتر باشه، تکلیف هم سبکتره، البته رشد هم کمتره، چون این رشدی که برای انسان حاصل میشه در اثر اعمال اختیاریش و انتخاب قویشه. به انتخاب اون وقتی ارزش پیدا میکنه که آدم بین دو تا نیروی کاملا متزاحم و متعادل قرار بگیره، اون وقت بروز کنه انتخاب. ولی به طور طبیعی همینجوری عادی پیش بیاد خوبه، اما اونچنان ارزش خودش رو نشون نمیده. سر این که این عالم در کنار نعمت ها پر از بلاها هم هست، در اینکه زمینه انتخاب فراهم میشه. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات رو، حیات تنها رو نمیگه، خلق الموت والحیات لیبلوکم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع الى آخر. بنابراین لازمه که در این جهت هم فکر کنیم که ما چه تکالیفی عهدمون بوده، آیا اونا رو درست انجام دادیم یا احیانا غفلت یا خدای را کرده کوتاهی شده. ولی این تنها کافی نیست، باید فکر کنیم که آیا در زمان آینده هم تکالیف در همین حد کتاب حال بوده، هم از اون چه عمل کردیم یا نکردیم. خیلی هنر کنیم اونایی که عمل نکردیم حالا دیگه عمل کنیم، آیا اینجوره یا نه تکالیف هم افزایش پیدا کرده. اگه افزایش پیدا کرده از چه قبیله و از حالا چگونه میتونیم با خودمون آماده کنیم برای تکالیف سنگینتری که کمن و کیفن افزایش پیدا کرده. بنده احساس میکنه که در همین چند لحظه ای که از عمرم باقی مونده این وظیفه رو دارم که به شما بگم. شاید شما خیلی بهتر از من بدونین، اما این احتمالش هم منجزه، از بس مسئله مهمی. و اون این است که همچنان که عوامل مختلف فردی و اجتماعی، روحی و روانی برای پیشرفت افزایش پیدا کرده، استعدادها پیشرفت کرده، زمینه تعلیم و تعلم گسترش پیدا کرده، مدارس ساخته میشه، انواع وسایل تحقیق و اینها دیگه احتیاج به تهیه اون کتابخانه ها و سازمان اون دست‌نویس کردن کتاب و این حرفا نیست. ما یه چند تا دکمه زدن انواع کتابهایی که در کتابخانه های مختلف عالم هست در دست سادم قرار، اینا نعمت خدا هست دیگه. در کنار این افزایش وسایل پیشرفت برای برقرار شدن تعادل، افزایش بلا هم هست، آفت ها هم هست. از جمله این که نسل آینده ما مواجه با چه خطرهایی است که این خطرها برای ما در دوران گذشته نبود. ما در دوران کودکیمون در خانواده، ما که مدرسه می رفتیم سر کلاس درس و معلمم، خطرهای عمده‌ای که برای ما وجود داشت انحراف‌های در دین بود که خیلی کم اتفاق می‌افتاد. توی مدرسه مثلا معلمی باعث میشه یه شاگردی بیدین میشه، یا مثلا از مذهبی به مذهب دیگری بره، خیلی کم اتفاق می‌افتاد اینا. خطر اون چنانی در مدارس بچه‌ها رو تهدید نمی‌کنه. تو خانواده هم زندگی ساده‌ای، تازه خیلی ما که بچه بودیم تازه رادیو پیدا شده بود و بعضی ها تو خوناشون رادیو داشتن، تلویزیون که هنوز خیلی بعدها پیدا شد. اینکه زمینه رشد فساد فکری و اخلاقی در زمان ما نسبت به حالا خیلی کم بود و همه فسادهایی که امروز وجود داره از همون مایه های کم نشأت گرفته، رشد کرده تا اینجا رسیده. امروز زمینه های گسترش فساد ده ها برابر زمینه فساد در زمان ماست. ما تازه وقتی درباره فساد فکر میکنیم مقایسه میکنیم به شرایط خودمون. ما که بچه بودیم بگه کسی فاسد میشود چجور بود، از چه خانواده ای، در چه محیطی. سعی کنیم مثلا محیط خدا سالمتر کنیم، خانواده ها رو بیشتر توجه بدیم به تربیت، خیلی هنر کنیم، سعی میکنیم یه خانواده که 50 سال پیش مطلوب بود حالا ایجاد کنیم برای نسل حاضر، چون اونی که میشناسیم اینه دیگه، تجربه من همین هاست. از تجربه های خودمون و دیگران استفاده کنیم برای اینکه از گسترش فساد در جامعه بکاهیم، از رشد معنویت و صلاح و سداد بیفزاییم. اما حقیقت اینه که هم وسائل گسترش علم و معرفت و ایمان افزایش پیدا کرده، هم آفتهای کفر و الحاد و شک و فسادهای اخلاقی و اجتماعی و الی آخر، به طوری که نسبت بین اینا خیلی مشکله بگن چند برابر شده. و تا اونجایی که بنده دارم کمتر توجه به این رشد عوامل فساد میبینن. اونایی که خیلی مؤمن و مسلم هر کنم دنبال مسئولیت هستند و انجام وظیفه اجتماعی، این که در همون حدی که برای خودشون وسیله بوده برای دیگران هم طالب هم کنن. یعنی مقیاس را نسل سه دهه قبل قرار میده، با اینکه شرایط اجتماعی در طول این سه دهه بیش از 30 برابر افزایش پیدا کرده و ما هم داریم ساخته میشیم برای تربیت نسل بعد، اونا که تلک امت قد خلد لها ما کسبت و لکم ما کسبت، گذشت ها که گذشت، خوبانشون امام و تربیت شدگان امام بودن و دانشون هم منافقی رو امثال اونا بودن. قد خلد لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. ما به نسل آینده باید فکر کنیم چه خطرهای بچه های خودمون را و نسل آینده کشورمون را و مسلمان ها را تهدید میکنه، تا برسه به خطرهایی که کل بشریت را تهدید میکنه. اجمالا با اینکه خیلی ارتباط محدوده، اما در همین ارتباط محدودی که برای میسر است چیزهایی را احساس میکنم و گاهی برخورد میکنم یا تماس میگیرن که واقعا وحشت آفرینه. یک کانال ارتباطی ضعیفی که ما داریم با جوانها این ارتباط سوالاتی است که کتمن می کنند و ما در اندازه که قدرت داشته باشیم و بلد باشیم کتمن جواب می دیم. گاهی تو این سوالها که بعضن از بعضی طلاب و گاهی می گن که پایه چندم هستیم، سطح چند هستیم، گاهی سوالاتی مطرح میشه که تو خود اون سوالات نشانه هایی است که اینا تأثیرات قلبی و فکری در خود اون سوال کننده گذاشته که اینا داره سوال میکنه. سوال هایی در اصلی ترین مسائل اعتقادی تا ارزش های اخلاقی تا احکام شرعی، آیا این احکام همیشگی است یا برای یک زمان خاصی بوده؟ آیا ما میتونیم بگیم اینها امروز این احکام قابل اجرا است در این زمان؟ و واقعا خدای اینا رو برای این زمان نازل کرده؟ و بالاخره شبهاتی هست که از سابق هم بوده، حالا روز روز هم افزایش پیدا میکنه. شبهاتی که واقعا نشانه اینه که اعتقادات داره سوس میشه. صرف این نیست که یه شبهه که سوال میکنه و کسی جواب میده، حالا یا جواب داد یا نداد. و اون رایی که مراجعه میکنن مثل طلبه‌ای یا استاد دانشگاهی، استاد علوم اسلامی و دروس اسلامی به اصطلاح دروس عقیدتی، اونا چه اندازه شبهه دارن که این مجبور میشه از میان اونها یکی شو مثلا بیاد بنویسه و از ما بخواد جواب بدید. به هر حال دین ما از اصلی ترین عقاید تا فرعی ترین احکام در معرض خطر. حالا در احکام شام حالا بگیم گاهی فلسان کسی جوری دیگه هم عمل کرد یا اسیان کرد، حالا کافر نمیشه، خیلی مثلا مهم نمیدونیم. اما در این جهان هسته های فساد و انحرافی وجود داره که وقتی فکرشو بکنیم وقت خواهیم فهمید که فساد در حد عمل به احکام محدود نمیشه. یه نمونه کوچیکیش اشاره کنم بدون اینکه اسمی ببرم، یا یه دانشجویی که چند سال با ما ارتباط داره، یه دانشجو بیا قم، این خیلی نمونه است در بین حالا دانشجو. پاشو از تهران مخصوصا بیاد اینجا چند بار وقت بگیره، تا این نیم ساعت وقت بیشتاده بشه، پاشو بیاد تهران اینجا میشه. خیلی اظهار ارادت و علاقه و همیشه مسائل. بعد از چند سال همین دانشجوی بسیار متدین، مقید به احکام شهر، علاقمند به روحانیت، به انقلاب، آخرش همین چند روزای پیش میگفت که به نظر من به جای رساله عملیه و گفتن احکام برای مردم باید آیات قرآن برایشون خوند. هر کسی هرچی خودش استفاده. خب یه ظاهری سال شرف شاد در که بچگانه این باشه بزنه، سرش نمیشه که از آیه قرآن درست میشه استفاده. یعنی نیست، خودش ادبیات عربی بلده، محصای درس طلبگی آشناست، مدت ها با علما ارتباط داشته، چند ساله با خود بنده ارتباط داره. این حاکی از اینه که همه اون چه شما را که به دین میگید قابل اعتماد نیست. ما باید خودمون ببینیم قرآن چی. خب این دانشجویی که خودش متخصص در یه رشته علمی پیشرفته هست این حرفا میزنه، سرش نمیشه که هر علمی متخصص داره؟ به خودش اجازه میده بگیرن خودم از قرآن چی میفهمم. یعنی این چیزایی رو که شما از دین به ما گفتید ما باورمون نیست، اینا نیست. ته مطلب اینه. او این نمیگه، خیلی هم با ادب برخورد میکنه و بازم هر عیدی باشه تبریک میگه و اظهار ارادت و ایران و التماس دعا و از یه حرفا. فرهنگ اینه، فکر اینه. اونای دیگه که عملا گذاشتن کنار رو اینا که هیچ. به این وضع ادامه پیدا کنه به کجا کار منتهی خواهد شد؟ با این رسانه های نمیدونم چی اسمشو بذاریم که در دست هر بچه تو هر صندوق خونه ای هست میتونه ارتباط پیدا، با این وضع چه خواهد شد؟ ما باید این آفت ها رو بشناسیم و برای اون فکری کنیم چیزی قابل عمل، نه اینکه صرفا بگیم برو اسفار بخون تا رفی شبه فران میشیم. عملی نیست که. یا حتی یه کتاب علمی کنم، میگه هر کسی فرصت این داره بروزه 50 تا کتاب درباره دین مطالعه کنه. تازه اونیش هم خیلی هایش هم که میخوان بخوان پول خرید کتابش هم ندارند. حالا آیا اون کتاب رو بشه در کامپیوتر رو اینا دید و استفاده کرد از اینترنت یا نه؟ اون وسیله شو داشته باشه یا نداشته باشه، انگیزش داشته باشه دنبال عمره یا نه. اجبارا فضای آینده از لحاظ شبهات دینی، اعتقادات، فهم و معرفت صحیح نسبت به دین، به خصوص مکتب تشیع، به خصوص اسلام انقلابی، بسیار نگران کننده است. اونایی که توانشو دارن، شما جوانان توجه داشته باشید، باید در این زمینه ها به حکم عقل و نقل باید فکر کنید، طرح بدید، مشورت کنید، تشکیلات درست کنید، جلسات درست کنید، بحث کنید، طرح بدید، به بزرگترها مطرح کنید، فشار بیارید، هر جا براتون باید سرید، هر جا احتمال میدید رخ سرید، چون احتمال خیلی خطرناکی قویه. میگه ما که چه میدونم، آره شاید نشد، ما که به اون وظیفه نشناختیم، به ما مربوط نیست. ما این باید مسئولینا متوجه کنیم یا خودمون مسئولی بشیم در یه بخشی، یه کاری را به عهده بگیریم، امکاناتش را فراهم کنیم. قدم اول هم همیشه جاده، عرض کنم که آسفالتا و یه حرفا نیست. قدم های اولی که آدم میخواه برداره همه جا سنگ لاخه، مشکلات مبهام های وجود داره، آدم از این راه میره سرش به سنگ میخوره، اونجا با این مشکلی مواجه میشه، اونجا متهمش میکنن، اون میگه روشن فکر به آب هست، این میگه بیدینه، اون میگه ما اقصاب هست دیگه. اینا همیشه اینا رو دیدیم. اگه کسانی اوائل انقلاب و نهضت حضرت امام به یاد بیارند یا شنیدن توجه بکنند خواهند فهمید که چه مسیری گذشته تا امروز حوزه به اینجا رسیده و میشه صحبت از رهبری ولی فقیه کرد و این حرفا. اوائل نزد حضرت امام این حرفا یا عامیانه و سطحی نگرانه تلقی می شد یا مخالف. این مسیرها گذشت تا به اینجا رسید. اینا رو میگم برای که امیدوار باشیم به اینکه اگر تلاش خالصانه مخلصانه انجام بگیره خدا کمک میکنه. ما این تصمیم ما بگیریم که خدایا از تو میخواییم اول ما را به وظایفمون آشنا کن. این وظایف دو جهت داره. یکی خودمون باید در منابع دینی کار بکنیم تا احکامش را بفهمیم. یکی در موضوعات خارجی باید کار بکنیم، اطلاع پیدا کنیم از وضع تا بدونیم الان نیاز جامعه چی هست و از چه راهی میشه اینا تأمین کرد. توأم شدن فقاهت و بینش صحیح دینی با آشنایی با مسائل اجتماعی و بصیرت سیاسی وظیفه رو برای ما تعیین میکنه. هر کدومش نقص داشته باشه به اشتباه برمیخوره. ممکنه فقیه جامعه شرایطی باشه، بهترین مراتب تقوا هم داشته باشه، اما وظیفه اشتباهش رو نشناسه، خبر نداره چه میگذاری، یا از چه راههایی میشه کار کرد، یا دشمنان چه خوابهایی برای ما دیدن. سرش دنبال کار خودشو، نماز و عبادتشو، درسشو، تقریراتشو، بیانشو، حاشیهشو، الاحوت الاقبار متقرب الالله، همون کاری که بزرگان کردن، پیشینیان کردن، ما هم میکنیم. سلف صالح اینجور رفتار کردن، ما هم میکنیم. اگه بفهمه یه جایی کارهای دیگری داره میشه به نام حوزه و به نام اینا، نگران میشه. نکنه انحراف پیدا بشه اینا از مسیر سلف صالح جدا بشن. دلسوزانه ما چرا اطلاعش کمی از حوزه؟ ما تا موضوع را نشناسیم نمیتونیم حکمش را برمون تطبیق کنیم، وظیفه خودمون را بفهمیم. هم باید در شناخت احکام و ارزش‌های اسلامی کار بکنیم جدی، نه فقط برای یا عنوان یا مثلا پستی یا امتحانی برگزار کنیم. عمیقاً بخوام بفهمیم روح دین را، ابعاد دین را، مسائل اجتماعیش را، وظایف فردی اجتماعی را، ارتباط بخش‌های مختلف دین با هم دیگر را، اینا را از لحاظ معرفت دینی باید پیدا کنیم. از طرف دیگر شرایط اجتماعی را درک کنیم، چه نیازهایی در جامعه وجود داره، چه تحولاتی داره پیدا میشه در عالم، تا بتونیم حکمش اون وقت از اون منابع دینیمون استنباط کنیم و بفهمیم وظیفه خودمون چیه، یا اگر اهل فتوا و نظر دادن هستیم برای دیگران فتوا بدیم. اگر هر کدوم از این دو پایه ضعیف باشه نتیجه نامطلوب خواهد بود، طبیعیه. حالا کی معذور است کی نیست، اون حکمش با خداست، ما نمیخوایم کسی را متهم کنیم. اما جریان اینه، ما باید هم نسبت به شناخت خودمون از دین وسواس داشته باشه میخورده، وسواس رو هم یعنی دقت بیشتر. صرف این که صرفگیر چنین کردن ما هم چنین میکنیم، این قانع کننده نیست، جواب خدا رو نمیده. دوم، در بصیرت سیاسی و اجتماعی و شناختن نیازهای جامعه و راههای رسیدن به راه روش صحیح با استفاده از منابع و ارزش‌های دینی. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق ده. اولش هم اینه که خودمون از حالت توسل داشته باشیم، از خدا بخواییم، نه اینکه بگی به ما چه تو کش کتاب حساب، فکر خودت باش. آدم باید در آخر زمان پلاس خونه خودش باشه، چیکار داری به این کارا؟ خب دیگه بهتر از این راه شیطان میتونه ما رو منحرف کنه و از تکلیف باز بداره؟ هیچ راهی بهتر از این وجود داره؟ وجدانمون هم راحتی اصلا این مال ما نیست، اینا بد میفهمه. امام زمان میاد خودش درست، همینطوره؟ قرآن همینه میگه؟ به هر حال اول باید توسل کنیم گدایی پیش حضرت معصومه سلام الله علیها. بی بی جان نگاهی گوشه چشم از خدا بخواه خدا ما را هدایت کنه. توسل به وجود مقدس من یعص الله لا فدا. حالا بعد انواع مسائلی که برای توسل هست، حالا دعا و نماز و چیزهای دیگه، هیچی دیگه نباشه، توجه قلبی. تو دلمون میگیم آقا به فریادمون برس، به زبانم نگی، توجه داشته باشی. اگر این نیاز رو احساس کردیم، این هم دست که از اون برمه هیچ معونه هم نداره، توجه قلبی هم، نه پولی میخواد، نه هزینه، نه سفری، نه وقت زائدی، نمیخواد. این اگر نکنیم عذری برای نکردنش نداریم. نمیگه قدرت نداشتیم، چه قدرتی؟ تو چون اینجا میشینی یاد پدر بزرگت، مادر بزرگت، دوست قدیمیت، نمیدونم جدیدیت، هزار جور فکر و خیال تو ذهن میاد، یه لحظه هم بگوی آقا امام زمان فکر ما باش، دست ما هم دابنی، نمیشه؟ معونه‌ای داره خارج از قدرته؟ این قدم اولیست که باید باور کنیم در همین قدم همه مقصریم، کوتاهی میکنیم، هیچ معونه‌ای هم نداره. تا برسه به قدم‌های عملی که باور داریم، یه خود هزینه برمیداره، یا وقتی باید صرف کنیم، یا پولی خرج کنیم، یا از یه منفعتی صرف نظر کنیم، یا از یه مریدی صرف نظر کنیم، یا از یک اتهام خودمون رو حفظ کنیم، به ما نگن این کهنه پرسته، یا نمیدونم خشونت طلبه، یا نمیدونم. ببینیم واقعا وظیفه‌مون چیه، اونو عمل کنیم و بدانیم که همه این دوره چیش هم زدی، ده ها سال گذشت، اول زندگی ما شروع میشه. وقت میگیم یا لیتنی قدمت لحیاتی، این فرق بین فرهنگ قرآنی و فرهنگ بشریه. ما میگیم آدم میمیرد و همه چی تموم میشه، اون میگه بعد از مرگ تازه شروع میشه، میگه حیات تازه شروع شده. یا لیتنی قدمت لحیاتی، اون که یه مرگ تدریجی بود، چه شب زدنی بود، 70-80 سال بود، ابدیت و این نعمت حقیقی، اینا واقعیته، حیات اینه. و همه اینها به برکت عنایت آقای امام زمان، توسل به ایشون و اینجا ولی نعمتمون حضرت معصومه میسر خواهد شد. وفق الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.